22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام تک تک ما در رادیو فردا به تک تک شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این یک شنبه 17 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی میکنم. اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم رویا کریمی مجد قرار بدم تا او به نوبه خود شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم خانم روانشاد و درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رای گیری دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه به پایان رسید و نظرسنجی از رای دهندگان نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی‌ها، حزب راست افراطی اجتماع ملی بیشترین رای را به دست نیاورده و ائتلاف چپ می‌تواند با به دست آوردن بین 175 تا 215 کرسی بزرگترین حزب در پارلمان شود. بر اساس گزارش ها مشارکت در این انتخابات از بالاترین میزان در بیش از 40 ساله اخیر بوده است. در ادامه این مجله جزئیات بیشتری از همین خبر رو خواهید شنید. در پی انتشار بیانیه اتحادیه کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد نامه خطاب به شورای امنیت ارسال کرد. به گزارش ایسنا در این نامه جمهوری اسلامی ایران اتهامات علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را دخالت آشکار و ناعادلانه در امور داخلی خود دانسته و ضمن ناحق و بیاساس خواندنش آن را محکوم و قاطعانه رد کرد. در این نامه اعتراض‌آمیز بار دیگر بر حاکمیت غیرقابل انکار بر جزایر ایرانی ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید شده و همچنین استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس در بندهای 11 و 16 بیانیه مذکور را به شدت محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانسته است. امارات متحده عربی بارها ادعای مالکیت جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح کرده و این موضوع بارها در گذشته با حمایت اتحادیه عرب نیز همراه شده است. ناوچه جنگی سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش در نزدیکی بندر عباس دچار حادثه شد و بر اساس تصاویر منتشر شده در برخی رسانه‌های داخلی بخشی از آن به زیر آب رفته است. به گزارش روابط عمومی منطقه 1 دریایی بندر عباس، ناو سهند در حال تعمیر به خاطر نفوذ آب به مخازن تعادلش را از دست داده. هرچند به دلیل عمق کم اسکله، بازگشت ناو به حالت تعادل در حال انجام است. بر اساس گزارش‌ها این حادثه چند مجروح نیز داشت که به مراکز درمانی منتقل شدند. آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد نقدینگی در کشور تا پایان سال گذشته خورشیدی به رقم نجومی نزدیک به 8,000 تریلیون تومان رسیده است. این آمار که روز یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی حجم نقدینگی بیش از 2 برابر شده است. به عبارتی این نقدینگی تولید شده در دولت رئیسی از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران تا زمان استقرار دولت 13 بیشتر است. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و این شاخص در ایران ناشی از چاپ افسار گسیخته پول بدون پشتوانه از طرف بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت انجام می شود. محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برایش صادر شده بوده به زندان معرفی شده است. سینا یوسفی وکیل دادگستری هم با انتشار خبر بازداشت آقای برهانی در شبکه ایکس نوشت که اتهامات آقای برهانی نشر عکاسی به قصد تشویش از خانم عمومی، تبلیغ علیه نظام و رفتار خلافشون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم و ما عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شگفتی که در انتخابات پارلمانی فرانسه رقم خورده، از آن خواهیم شنید. رئیس اتحادیه طلا از واکنش مثبت بازار طلا و ارز به انتخاب مسعود پزشکیان گفته و آن را یک نشانه خوانده است.
تصور من این است که چون رئیس جمهور جدید متکی به نیروهای دولت روحانی خواهد بود، یعنی از جهل و نادانی دولت رئیسی برکنار خواهد بود، احتمال این که بتواند در دراز مدت اندکی روی مقوله تورم اثر بذاره وجود داره.
متخصص ناماشنای بیماری‌های عفونی در ایران میگوید که هیچ آماری از مبتلایان به تب دنگی در ایران نداریم. از یک ویروس شناس در این باره خواهیم شنید.
این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب شده از قدیم و ایام، ولی این اختلالات زیست محیطی از بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاط این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در خبرها شنیدید واقعا انتخابات فرانسه شگفتی آفریده است. اجازه بدید که به اطلاعتون برسونم که به رغم اینکه همه گمانه‌زنی‌ها حاکی از برد راست افراطی در این دور دوم از انتخابات پارلمانی فرانسه بود، اما ائتلاف احزاب چپ به گونه شگفت‌آور بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده. با مصطفی خلجی خبرنگار رادیو فردا در فرانسه همراه هستیم. آقای خلجی، سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنین در این مجله. و حالا سوالی که از شما داریم اینه که نتیجه حاصل شده موازنه احزاب در داخل پارلمان حالا به چه صورتی خواهد بود و بالاخره سرنوشت مقام نخست وزیری چه خواهد شد؟
بله، چیزی که در وهله اول مشخص هست این هست که نخست وزیر کنونی که از حزب آقای مکرون هست، گابریل اتل، به طور قطعی دیگه بعد از این انتخابات نخست وزیر فرانسه نخواهد بود و از مقامش مجبور هست که کنارگیری بکنه. بر اساس آمار اولیه، ائتلاف احزاب چپ تونستن اکثریت نسبی رو در پارلمان به دست بیارن، اما هیچ کدوم از سه بلوک بزرگ سیاسی در فرانسه، یعنی احزاب چپ، احزاب حامی امانوئل مکرون و راست افراطی، اکثریت مطلق رو به دست نیاوردن. بنابراین همچنان در مورد اینکه نخست وزیر آینده دقیقاً چه کسی خواهد شد محل تردید و سوال هست. اما دقایقی بعد از اعلام نتایج، ژان لوک ملانشون از رهبران ائتلاف چپ سخنرانی کرد و دو چیز خیلی قطعی رو گفت. یکی این رو گفت که دیگه مکرون و حزبش نمیتونه قدرت اجرایی رو در دست داشته باشه، و نکته بعدی این بود که جبهه مردمی جدید، یعنی این ائتلاف احزاب چپ، باید دولت رو در اختیار داشته باشه. به این معنا هست که ائتلاف احزاب چپ قصد نداره که با ائتلاف مکرون و راست افراطی به هیچ وجه در واقع ائتلاف بکنن برای تشکیل یک دولت واحد.
حالا سوال اینه که چرا در این دور از انتخابات مشارکت بالا بود و برخلاف همه گمانه‌زنی ها چرخید به این سو؟
در واقع این دلیل اصلیش این هست که خیلی ناگهانی اعلام شد. وقتی مکرون اعلام کرد که حزب پارلمان منحل هست، تقریبا میشه گفت علاوه بر جامعه، طبقه سیاسیون در فرانسه هم خیلی شوکه شدن. این ناگهانی بودن حساسیت ها رو نسبت به این انتخابات شدیداً بالا برد. و الان چندین سال هست که انتخابات در فرانسه، یعنی بعد از در واقع اون اعتراضات جلیق زردها و مشکلات اقتصادی که بعداً به وجود اومد به خاطر همه‌گیری کرونا، انتخابات در فرانسه به نوعی به همه پرسی در مورد دولت امانوئل مکرون تبدیل شد. یعنی این باعث شد که خب فضا خیلی دو قطبی بشه و حزب راست افراطی هم از این دو قطبی بودن در مرحله اول خیلی خوب استفاده کرد و پیروز مرحله اول شد، گرچه در مرحله دوم این احزاب مخالف حزب راست افراطی بودند که در یک واقعا اتحاد خیلی منسجم میتونستن حزب راست افراطی رو شکست بدن. در واقع میشه گفتش که این دو قطبی شدن فضا در سالهای اخیر باعث شد که و ناگهانی بودن این انتخابات باعث شد که مشارکت خیلی بالا بره.
خب حالا احزاب یعنی ائتلاف احزاب چپ چه برنامه‌هایی دارن؟
مهمترین برنامه این که در واقع ائتلاف احزاب چپ داره بحث افزایش قدرت خرید فرانسوی هاست که خب در سالهای اخیر شدیداً آسیب دیده. چپ ها پیشنهاد دادند که حداقل دستمزدها افزایش پیدا بکنه و در واقع قیمت گاز و انرژی که خب به خاطر جنگ اوکراین در فرانسه خیلی شدیداً بالا رفت، قیمت الکتریسیته شدیداً بالا رفت، اینها رو براشون برنامه دارن که در واقع از یک سقفی عبور نکنه قیمت‌ها. و یکی دیگه از برنامه‌های جنجالیشون هم لغو اون قانون بازنشستگی بود که مکرون تصویب کرد و با اعتراضات خیلی گسترده‌ای در فرانسه مواجه شد. چپ‌ها قول دادن که اون قانون رو لغو بکنن، مالیات رو بر املاک ثروتمندان زیادتر بکنن و یک سری برنامه‌هایی هم دارن در زمینه پناهندگی به کسانی که در جهان بر اثر تغییرات اقلیمی آواره شدن.
ممنونم آقای خلجی که ما را همراهی کردید. با مصطفی خلجی خبرنگار رادیو فردا در فرانسه همراه بودیم. برغم اینکه همه یک گمان زنی ها حاکی از برد راست افراطی در دور دوم انتخابات فرانسه بود، اما انتخابات پارلمانی فرانسه، اما ائتلاف احزاب چپ به گونه شگفت‌آور بیشترین کرسی ها رو به دست آورده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نادر بزرفشان رئیس اتحادیه طلا میگوید بازار به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان ریاست جمهور واکنشی مثبت نشان داده و بهای طلا و ارز با حضور او کاهش یافت و این یک نشانه است. او افزوده با توجه به بورس و قیمت جهانی طلا فعلا کاهش قیمت دیگری نداریم و مردم منتظر کاهش قیمت به علت روی کار آمدن دولت جدید نباشند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
هر گونه تحول سیاسی میتونه روی قیمت‌ها اثر بذاره برای اینکه انتظارات مردم دگرگون میشه. رئیس جمهور کنونی وعده‌هایی کرده در مورد کنترل تورم، تا این دست اقدام نزنه و آثار ملموسی به بار نیاره نزد کسانی که رأی دادن هنوز انتظاراتی وجود داره. به این ترتیب جدا از تحولاتی که در قیمت جهانی کالایی مثل طلا میگذره، چون از اون قیمت متاثر خواهد شد، قیمت بازار بالا بره، قیمت بازار پایین بیاد در جهان، ایران از اون متاثره، ولی در خود ایران اون جوی که ناشی از انتخابات قطعا اثر میگذره و این خوشبینی تا زمانی که نتیجه ای از این سخنان برای مردم حس بشه وجود خواهد داشت. به این اعتبار من فکر کنم این بیان که کردن انتظار برای مدت طولانی نداشته باشید کاملا درسته، برای اینکه معمولا خوشبینی آثار کوتاه مدتی به بار میاره که به زودی از بین میره، بعد از اون دوباره میافتیم به خط اون که در واقعیت قیمت بازار چه اتفاقاتی میافتیم.
آقای منصور، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از دیدگاه شما اولویت مسعود پزشکیان چه ها میتونه باشه؟
ببینید، مسائل بسیار عاجل در اقتصاد ایران عبارت است از قیمت ها، تورم از نظر اقتصادی و بیکاری که این مدت زمان طولانی تر رو طلب میکنه. این که رئیس جمهور جدید خواهد توانست در مورد کنترل تورم اقداماتی بکنه، تصور من این است که چون ایشون متکی به نیروهای دولت روحانی خواهد بود، یعنی از جهل و نادانی دولت رئیسی برکنار خواهد بود، از این نظر احتمال این که بتواند در دراز مدت اندکی روی مقوله تورم اثر بذاره وجود داره. ولی این که واقعا بتواند دلایل بنیادی تورم رو تحت کنترل بگیره، من غیر ممکن میدونم. از عهده هیچ دولتی در ایران این مسئله ساخته نیست، به خاطر اینکه مقوله کنترل تورم در ایران برخلاف اصل خود تورم یک امر فنی نیست و قدرت اونم در دست بانک مرکزی نیست. بلکه پشت قضیه عوامل سیاسی بسیار جدی وجود داره و اونا اجازه نمیدن که مقدار نقدینه که مدام موتور بانک مرکزی و دستگاه زیر نظر او داره تولید میکنه کاهش پیدا بکنه. به این ترتیب لازمه حل اون قضیه غلبه کردن در مافیاست و انتظار نمیرود که دولت بتواند زورش برسه که بر اون مافیایی که تولید نقدینگی رو مدام طلب میکنه غلبه بکنه.
آقای منصور، شما به موانعی اشاره کردید از جمله مافیا، اما در اقتصاد کلان از دست پزشکیان چه کاری برمیاد؟ به طور مداوم در مورد سرمایه گذاری خارجی در مناظرات انتخاباتی و در تبلیغات انتخاباتی صحبت کرده و لزوم همکاری با جهان پیرامونی. تصور میکنید این امر تا چه حد میتونه محقق بشه از اونجایی که FATF رو نداریم؟
ببینید FATF یک طرف قضیه است، مسئله سرمایه گذاری هم در داخل هم از طرف خارج مسئله بزرگ. در ایران ما بسیار بیش از آنچه سرمایه جذب میکنیم سرمایه از کشور خارج میشود. طی سال گذشته در حدود 20 میلیارد دلار کشور خارج شده، طی دهه گذشته در حدود 130 میلیارد دلار کشور خارج شده. حد اکثر زوری که دستگاه آقای رئیسی زده هنوز این رقم ثابت شده این نیست. در یک سال گفتن 5.5 میلیارد دلار وارد کردیم که من حتی سند وارد شدن رو در آمار بانک مرکزی ندیدم. به این ترتیب سرمایه گذاری مستلزم این است که جو روابط بین المللی ایران رو بتونه تصحیح کنن. این بستگی به سیاست خارجی خواهد داشت. سیاست خارجی رو قطعا با وزیر جدیدی که سر کار میارن به جای آقای عبداللهیان مثلا آقای ظریف که شخص دیگر، قطعا گشایشایی رو میتونه پدید بیاره. ولی این مسئله هم محدودیت‌های خودش رو داره، برای اینکه دست حتی اون وزارت خارجه هم بسته خواهد بود. آیا خواهند توانست وارد FATF بشوند؟ اگر نشوند رابطه ای با 11,000 بانکی که در اونجا هستن وجود نخواهد داشت و همینطوری مقوله تحریم ها تا اینا سبکتر نشود و حل نشود شرخ اقتصادی کشور را نخواهد افتاد. به این ترتیب اینو باید منتظر باشیم و ببینیم چه کس وزیر خارجه میشه، اون وقت رهبری چه مقدار از سیاست های خارجی رو در اختیار وزیر خارجه میگذاره. برای که یادتون هست در مصاحبه از وزیر خارجه میپرسن از ظریف که شما در سیاست خارجه چند اندازه موثر بودید، در یک کلام میگوید صفر. اگر چنین باشه، یعنی اگر رهبری این اختیارات رو که باید به حق به وزیر خارجه تعلق داشته باشه در اختیار وزیر خارجه قرار نده، وزیر خارجه هم کار گذریش نخواهد برد. ولی فعلا وعده کردن که در سیاست خارجه گشایش خواهد بود و ببینیم تا کجا مجموعه نظام و رهبری با این سیاست همراهی خواهند کرد. من زیاد خوشبین نیستم، ولی باید منتظر بود و دید که چه مقدار میتونن کار بکنن.
رئیس اتحادیه طلا میگوید بازار به انتخاب مسعود پزشکیان واکنش مثبت نشان داده و بهای طلا و ارز کاهش یافته و به گفته او این یک نشانه است. رادیو فردا در همین رابطه دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا رو جویا شده بود که از اون میشنیدیم. اما عزیزان، مایل هستیم که از شما بشنویم، نه من که میلیون ها شنونده رادیو فردا مشتاقن، بهوشن و بگوشن که صدای شما و دیدگاه‌های شما رو دریافت کنند. 2420-725-970-330 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ما واکنش کشورها و مقام‌های سیاسی به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا برای تعامل با دولت مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده. برخی از کشورهای همسایه و متحد جمهوری اسلامی هم انتخاب پزشکیان را به او تبریک گفتند و برای همکاری با دولت 14 ابراز تمایل کردند. مهدی بیگی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
در ادامه واکنش ها به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران، نبیل مصرالی، سخنگوی مسئول روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا، شامگاه شنبه ضمن تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه آماده است تا در راستای سیاست‌هایش مبنی بر تعامل انتقادی با دولت جدید ایران تعامل داشته باشد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال شده به تحریم انتخابات از سوی بخش عمده ای از رای دهندگان ایرانی اشاره کرد و نوشت انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نبود. در نتیجه تعداد قابل توجهی از ایرانی ها ترجیح دادند که اصلاً شرکت نکنند. این بیانیه می‌افزاید آمریکا هیچ انتظاری ندارد که این انتخابات منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندان شود. دولت اسرائیل هم در واکنش خود به نتیجه انتخابات ایران بر تحریم گسترده رأی‌گیری از سوی مردم تمرکز کرد. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به مشارکت پایین در انتخابات ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم ایران از طریق انتخابات پیام روشنی را درباره خواسته هایشان برای تغییر و مخالفت با بنوشته او رژیم آیت الله ارسال کردند. همزمان برخی از رهبران کشورهای همسایه و منطقه در پیام‌های انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرده که انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران بتواند روابط دو جانبه میان دو کشور را تحکیم ببخشد. رئیس جمهوری آذربایجان هم ضمن استقبال از انتخاب مسعود پزشکیان رابطه کشورش با ایران را مهم خوانده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفته برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور مشتاق است. ایران و عربستان اسفند ماه 1401 طی توافقی پس از 7 سال مجدداً روابط خود را از سر گرفتند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه همکاری‌های استراتژیک دو کشور ابراز تمایل کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم طی پیامی برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرده. وزیر خارجه ونزوئلا طی پیامی گفته دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور به طور قاطع از انتخاب مسعود پزشکیان حمایت می کند. ایران و ونزوئلا 2 سال پیش در تهران قرارداد همکاری های 20 ساله امضا کردند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم ضمن تبریک به مسعود پزشکیان گفته این گروه و دیگر گروه های موسوم به مقاومت به ایران به عنوان پشتیبانی قوی و همیشگی نگاه می کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان هم در بیانیه کوتاهی بدون نام بردن از مسعود پزشکیان نتیجه انتخابات را به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی تبریک گفت. عراق، پاکستان، سوریه، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بلاروس، کوبا و ایتالیا از جمله کشورهای دیگری بودند که انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. مسعود پزشکیان وعده تعامل با جهان و مذاکره با قدرت‌های غربی با هدف حل مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها را داده.
ما اگه تجارت خارجیمون و سرمایه‌گذاری خارجیمون و روابط بین‌الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره او چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
آقای پزشکیان اولین سیاستمدار اصلاح طلبی است که پس از محمد خاتمی از سال 1384 به این سو ریاست دولت ایران را در اختیار می گیرد. دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با بهبود روابط ایران و دولت‌های غربی همراه بود. اما از آنجا که جهتگیری کلی سیاست خارجی ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند، مشخص نیست که آقای پزشکیان تا چه حد می تواند در رفع بن‌بست هسته‌ای و کاهش تنش‌ها با غرب موفق عمل کند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما بریم به سراغ بیماری تب دنگی. مینو مهرز متخصص ناماشنای بیماری‌های عفونی در ایران میگوید هنوز هیچ آمار دقیقی از مبتلایان به بیماری تب دنگی در کشور نداریم. اما با در نظر گرفتن پراکندگی افراد مبتلا و مسئله انکارناپذیر وجود پشه در تمامی شهرها، اینکه دچار همه‌گیری تب دنگی شویم دور از ذهن نیست. حالا این گفته های مینو مهرز در حالیه که عبدالرضا میر اولیایی از مدیران وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در آخرین واکنشش چندین روز پیش شمار مبتلایان به بیماری تب دنگی در کشور رو بیش از 120 نفر اعلام کرده بود و گفته بود که یکی از اونها جان خودش رو از دست داده. بیماری تب دنگی از نوعی پشه به نام آیدس منتقل میشه و مدت هاست که سالیانه صدها میلیون نفر رو در جهان درگیر خودش میکنه. رادیو فردا در این باره با دکتر کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا گفتگو کرده.
بیماری تب دنگی یک بیماری ویروسیه منتقله از راه گزش و نیش پشه آیده. دو تا گونه مختلف از این پشه هستن در دنیا که میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. این ویروس حداقل میشه به خوشبختانه قابلیت سرایت فرد به فرد در شرایط عادی نداره. این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن مثل تب و سردرد و بدن درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولوسکلتال خیلی قوی داشته. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحا میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ میره بیمار به درصد بسیار قابل توجهی بالاتر. این شرایطیست که الان ما فعلا با این ویروس توی دنیا داریم.
آقای زندی، به نظر میرسه که آمار ابتلا رو به افزایشه و به میلیون ها نفر رسیده. چگونه میشه در جهت کاهش این تعداد تلاش کرد؟
بله، تعداد بسیار بالاست و سال به سال هم داره بالاتر میره. در حال حاضر بر اساس آمارای منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگانهای زیرفت یه چیزی بالغ بر 380 میلیون نفر در سال ما مبتلا به دنگی در دنیا داریم که حالا یه تعدادیشون بدون علامت بالینی هستن و تعداد قابل توجهی با علامت بالینی. این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب می‌شده از قدیم و ایام، ولی این تعداد زیاد همینطور داره افزایش پیدا می‌کنه و گستره این بیماری در دنیا داره عوض میشه. در واقع به خاطر داستان گلوبال وارمینگ و این اختلالات زیست محیطی هستش که در دنیا داره اتفاق می‌افته و بالا رفتن درجه حرارت کره زمین و تمام این عوض شدن اقلیم در سراسر دنیا، اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاط این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره و همین خودش کفایت میکنه برای اینکه این ویروس بتونه محل زندگیش رو گسترش بده در کل دنیا در نقاطی که قبلا نبوده.
حالا راه درمان و مقابله با این بیماری چه هست؟ راههایی برای درمان اون وجود داره؟
ببینید، در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلا به ویروس دنگی داشته باشه و یک سری شرایط دست و پایی. بنابراین به نوعی میتونیم بگیم که ما واکسن قابل قبولی برای دنیا، برای جماعت دنیا نداریم. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ دارویی ضد ویروس نتونستن برای این ویروس درست بکنن علارغم تمام تلاش هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. الان خیلی خیلی بیشتر کمپانی های دارویی و حتی مراکز دانشگاهی تحقیقاتی در واقع فوکس هستن روی پیدا کردن دارو برای این ویروس. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه است هستش که ترجیحاً باید قبل از اینکه پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه، دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. این فعلا اصلی ترین کاره. و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت‌های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگه نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
از دکتر کیوان زندی ویروس شناس در آمریکا میشنیدیم. عزیزان فراموش نکنید، اجازه ندید جایی آب جمع بشه و راکت بمونه، اونجا محل اجتماع پشه ها خواهد بود. تا 30 دقیقه دیگه که با مجله دیگر با شما خواهیم بود، وعدمون یادتون نره.